دستانم بوی تو را گرفته. پشت شیشه های شفاف پنجره دیدم تو را وقتی پرنده ها از عشق می خواندند. من تو را دیدم که وسط بتونهای سرد دیوار همسایه ساقه ظریف یک گل را زندگی داده‌ای. من تو را وسط راز نیازهای مادرم دیدم که شاکر بودن توست، وسط معرکه سختی ها و زمستانی که نماند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
قرار عاشقی، قرار عاشقی.
ای مردم، وعده خداوند حق است، مراقب باشید زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان شما را نسبت به خداوند بزرگ مغرور نکند. به راستی شیطان دشمن شماست، شما هم دشمن او باشید. بدانید که او همواره پیروانش را دعوت می‌کند تا از دوزخیان باشند. کسانی که به حقایق کافر شدند عذاب سختی برایشان مهیاست، و کسانی که به حقایق ایمان آوردند و عمل کردی نیک و شایسته دارند، برای آنها مغفرت و پاداشی بزرگ است.
قرار عاشقی این نوبت جنت آباد از سوره مبارکه فاطر آیات 5 تا 7 وام گرفته شد و شعار امروزمون هم این باشه. یعنی این جمله رو این شبا خیلی با خودمون تکرار کنیم که از دعوت‌های شیطان غافل نشیم، چون شیطان به شکل‌های مختلف دعوتمون میکنه و هر لحظه هم با ماست. شیطان دشمن قسم خوردمونه و حتی تو اوج خوبی هم به شکل‌های شیرین دعوتمون میکنه به غفلت و انجام کارهایی که ثوابی درشون نیست و گناهند همشون. شیطان دشمن همه ماست و ما آدما با دشمنمون که نباید کنار بیایم. از خدا بخوایم که کمکمون کنه در مقابله با شیطان بتونیم توانمند باشیم و به قول یکی از دوستان، خدا یا توانی بده تا شیطان را آنفالو کنیم. یعنی خیلی بروز بخوایم صحبت بکنیم و دهه 80 و دهه 90 باید بگیم که اون توان رو داشته باشیم که شیطان رو بتونیم آنفالو بکنیم و دنبالش نکنیم. در واقع عرضم به حضورتون که راجع به خودشناسی صحبت میکنیم و از نهج البلاغه حرف زدیم با آقای بهاری و نامه 31. آقای بهاری، یه قسمتی از این نامه هست، یه جمله شو فقط میخوام بخونم.
بله.
که مولا میفرمایند که پسرم بدان که محبوب ترین چیزی که از این وصیت فرا میگیری پروای خداست و بسنده کردن به آنچه خداوند بر تو واجب کرده و حرکت در مسیری که پیشینیان یعنی پدرانت و صالحان از خاندانت رفتند. یعنی این که پروای خدا، میگه بهترین چیزیه که دیگه میتونم به تو بگم و بمونه برای تو، همون موضوع تقوایی که ما از روز اول هم شما بهش اشاره کردیم.
یه عبارت جالبی داره این نامه، اوج خوف و رجاست. میفرماد که حسن جان یا بنیه، خف الله خوفن، از خدا بترس، ترسی که اگه همه خوبیای عالم مال تو باشه خدا نپذیره. و ارج الله رجاء، و امید به خدا داشته باش که اگر همه بدیهای عالم مال تو بود خدا همه رو ببخشه و تو رو بپذیره. یعنی با خدای تو این خوف و رجاءت باید اینطوری همیشه در تبادل باشه و این دلبستگی به خدا رو همیشه و این خاضع بودن در مقابلش هم باید داشته باشی. میخوام اینو عرض بکنم، بحثی که داشتیم انجام میدادیم، امیرالمومنین سلام الله علیه خودشو شناخت، الگو قرار داد خودشو، خودشو اصلاح، اگر بگیم که بر اساس قواعد پروردگار عالم انجام داد و خودشو بر اساس اون شاکله خواسته خدا شکل داد و رسید به اون جایی که امروز اگر ازش سوال کنیم تو کی هستی، میگه نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خوند. غیر از این که نیست. از خودش سوال کردن تو کی هستی، گفت کس نمیداند که هستم یا که بودم یا که باشم. ادعی خوانند خدایم، ادعی دانند جدایم. من نه اینم من نه آنم، بنده ای در هم فنایم. من همان اعلا علی عالی اعلا نشینم، حیدر صفدر علی مولا امیر المؤمنینم. ای علی، ای با ای عظمت، این با این خصلت، ای با این فضائل، یا آقایی هست به نام قندوزی. ببینید نکته جالبیه، قندوزی یه کتابی داره به نام ینابیع المودّه. حالا من اگر بخوام این نکته رو اشاره بکنم، اغراق نکردم، عین متن رو دارم عرض میکنم خدمت شما. قندوزی هیچ میانه خوبی با امیرالمومنین نداره، درست شد. بعد ایشون جالبه، این روایت که میخوام عرض بکنم هم در ینابیع المودّه خودش نقل میکنه، هم مرحوم فخر رازی در تفسیر کبیر در ذیل آیه 207 سوره مبارکه بقره میارتش. میگه که ان الله عز وجل یباهی به علی ابن ابی طالب کل یوم من الملائکه المقربین حتی یقول بخن بخن هنیان لک یا علی. جالبه، میگه که هر روز خدا افتخار میکنه به خلقت علی و ملائک مقربش، کیا؟ جبرئیل، میکائیل، ازرائیل، اسرافیل سلام الله علیه اجمعین به خدا عرضه می‌دارن، به امیرالمومنین عرضه می‌دارن که به به علی جان گوارا باد بر وجود تو این تفاخر خدا برای خلقت تو. یکی از ائمه اربعه اهل سنت احمد ابن حنبل، امام حنابله، پسرش ازش سوال کرد بابا خلفا چه فضائلی داشتند؟ شروع کرد گفت اولی این فضائل داشت، دومی این فضائل داشت، سومی این فضائل داشت. برگشت دوباره گفت اولی این فضائل داشت، دومی این فضائل داشت، سومی این فضائل داشت. هی دوباره برگشت. بعد یه دفعه پسرش گفت بابا اعتراض دارم. عرض کرد چرا اعتراض داری بابا جان؟ فرمود چرا اعتراض داری؟ گفت که مگه علی خلیفه نیست؟ گفت چرا؟ گفت چرا از علی چیزی نمیگی؟ گفت پسر جان اصلا علی رو با هیچ کسی دیگه نمیشه قیاس کرد که من بخوام در کنار دیگران قرارش بدم. بعد یه حدیث از پیغمبر خدا بر امیرالمومنین به پسرش میگه، میگه پیغمبر فرمود اگر من نمیترسیدم بلایی که بر سر مسیحیت آمد و گرفتار تسلیس شدن، گفتن پدر پسر روح القدس، بر سر امت من بیاد، لب باز میکردم آنچه را که خدا در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام گفته می گفتم، که هر جا علی پا می گذارد خاک زیر پای علی را مردم توتیای چش تبرک بردارد. خدا به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یه عظمتی بخشید و این عظمت فکر نکنید حضرت حق مفتی به علی داد، علی دوید برای این کار. شب لیلت المبید جایی بر پیغمبر در بستر خوابید، موقعی که در بستر خوابید همین آیه 207 سوره مبارکه بقره همینو میگه دیگه، که و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله. خدا به جبرئیل و میکائیل خطاب کرد که ببینم شما کدومتون حاضرید خودتون رو قربونی دیگری بکنید. عرض کردن خدایا جبره؟ فرمودن اختیاره. هیچ کدوم حاضر نشدن، هیچ کدوم، نه جبرئیل نه میکائیل حاضر نشدن بگن من فدایی جبرئیل میشم یا جبرئیل بگی من فدایی میکائیل میشم. حضرت حق فرمود برید در روی زمین بنده من علی رو ببینید که امشب در بستر پیغمبر خدا خوابیده و پیغمبر هجرت کرده. امیرالمومنین فرمود تنها شبی که راحت خوابیدم اون شب بود، خوابید. ببینید این نکته نکته مهمیه. لذا این علی ابن ابی طالب جرجردا میگه خدایا کاش همه دنیا رو میگرفتی، یه علی با اون نسخه دوباره به عالم میبخشیدی، که این اتفاق رخ نمیده، برای اینکه اینو باید ما بدانیم وجود مبارکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه دونه بود. اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد، دیگه تمام شد. که با علی سینا در اون شعر معروفش میگه نه وصفش این چنین باشد که خلق گویند از خندق جست و مرحب کش در عرصه هیجا. علی سریست در وحدت، لامیست در الا الله. سر وحدت چیه؟ علی ابن ابی طالب چه عظمتی داره که خدا می فرماد اگر مردم در این کره خاکی لو اجتمع الناس لحب علی ابن ابی طالب، مردم تو دوستی علی دوره هم جمع می شدن، علی دوست می شدن، نه تو ولایت علی، می فرماد علی دوست می شدن، می فرماد والله من جهنم رو خلق نمی کردم، اصلا جهنمی نبود. ببینید این شخصیتی که میاد، ابن عباس میگه تو اوج حکومتش بود، میگه شب دیدم بلند شد یک کیسه ای رو ورداش، دیدم بسته هایی رو داره توش قرار میده. گفتم آقا کجا میرید؟ گفت یه دی منتظر من هستن. گفتم تو این شب همه خوابن این وقت شب؟ گفت چراغایی که روشنن منتظر منن. گفتم میشه منم باهات بیام؟ گفت بیا. گو رسیدیم بعضی از در خونه ها رو میزد، بسته های مقابل خونه شون میزش رد میشد. گو رسیدیم در یه خونه باز بود، وارد شدیم دیدم جمعیتی تو حیات خوابیدن، یه خانواده خوابیدن، یه بچه کوچیکی داشت بازی میکرد. بچه تا آقا رو دید دوید به سمت آقا، آقا بارو گذاشت رو زمین، بچه رو گرفت تو بغل شروع کرد بوسیدن. دیدم بچه داره با حضرت طلبکارانه صحبت میکنه. بعد گفت چرا دیر اومدی؟ اینا منتظرت بودن، اینا خوابیدن، شما تشریف نیوردید. بعد آقا بسته رو وا کرد، یه در از اون اندازه رو که برای این خانواده آماده کرده بود و باز کرد، لقمه هایی رو از این داخل دهان این بچه گذاشت. بچه مداری آروم شد، دید هنوز سگرمه هاش تو همه. گفت چرا ناراحتی؟ گفت اسباب بازی برام نیورد. ابن عباس میگه من حضرت گفت من اسباب بازی بشم خوبه. دیدم وجود مبارکش نشست رو زمین، این بچه رو نشون رو کولش، شروع کرد تو حیات خونه گردوندن، صدای حیوان در می آورد برای بچه. میگه از خونه اومدیم بیرون، صدای خنده بچه بلند شد. آقا بچه که آرام شد گذاشت رو زمین اومد بیرون. گفتم آقا شما خلیفۃ المسلمینی، امام المتقینی، چرا باید برای یک بچه چنین کاری بکنی؟ فرمود ابن عباس این بچه‌ای که تو دیدی، این بچه فرزند شهیده، حق به گردن علی داره. علی ابن ابی طالب اینطوریه، تو جامعه اینطوری زندگی کرده، اینطوری نشسته برخواسته که یه نامی داره در نهج البلاغه آقای بله. مجنونی به معاویه نوشته، خیلی قشنگه این نامه. من میگم سیاسیون برن این نامه رو صد بار بخونن. میگه معاویه بیا تمام حیطه حکومت علی رو بگرد، اگر یه دونه کارتون خواب پیدا کردی بهت کادو میدم. حکومت علی مگه حیطش کم بوده؟ مگه یه قسمتی از شامات بود که دست معاویه بود، مابقی که دست امیرالمؤمنین بود، سرتاسر حجاز بود، یه قسمت اعظمی از ایران بود، عراق کامل بود. بعد براتون بگم تمام شبه بله. جزیره حجاز خب کم بله. منطقه ای نبود. فرمود اگر یه دونه کارتون خواب پیدا بکنی، علی ابن ابی طالب 4 سال و 10 ماه و 9 روز حکومت کرد. تو این مدت، حالا این نامه شاید بله. تو اواخر عمر حضرتم هست، میگه بیا بگرد، اگر یه دونه کارتون خواب پیدا کردی من بهت هدیه میدم. پس میشه خیلی از کار حال و انسان حتی در کوتاه‌ترین مدت برای بله. جامعه خودش انجام بده و علیوار خدمت بکنه و قدم مثل امیرالمؤمنین برد.
به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
موسق قله مطلق فاتح خندق، نیست به جز عشق گفت و شنودی، بین تو با حق واقعه خم، گفت به مردم، گفت به همبر، گفت به مردم. غیر علی هیچ، غیر علی شر، غیر علی هیچ، غیر علی شر. قوم نمک کور، گوش کن از دور، ماه علی بود از دل کعبه تا در خیبر، راه علی بود. قوم نمک کور، گوش کن از دور، ماه علی از دل کعبه تا در خیبر، راه علی بود.
بله، این هم یکی از کارهای زیبای محسن چاوشی بود در وصف حضرت علی علیه السلام. دعوت میکنم در این لحظه از جنت آباد بشنوید آیه عشق رو که گزارش گفتگوهای ما هست، جنت آبادی ها با قاریان بین‌المللی، که این نوبت هم سرکار خانم علاقمند با یک قاری سنگاپوری گفتگو کردند که با هم آیه عشق رو میشنویم.
یادم کنید تا یادتان کنند، و شکر گذارم باشید و ناسپاسی مکنید.
آیه عشق.
از مترجم عزیزی که در این بخش ما را همراهی میکنم بسیار سپاسگزارم. خودشونو معرفی بکنن و بگن اهل کدوم کشور هستن و چند سالشونه.
Would you please introduce yourself, tell how old are you and from what country you come?
Okay, my name is Atiqa Suhaimi and I am from Singapore.
Atiqa Suhaimi هستن از کشور سنگاپور.
And I'm 33 years old.
23 سالشون هست. بهشون بگید که چی شد قاری قرآن شد.
How come that you become a reciter of Quran?
It is my father's dream to have his children to be a reciter of Quran.
رویای پدرشون بود که بچه‌هاشون قاری قرآن بشن. پدر قاری بودن؟
And your father was reciter as well?
He learned but he did not become a reciter, so he wanted his children to become one.
چون یاد گرفتن ولی چون خودشون قاری نبودن دوست داشتن که فرزندانشون قاری باشن.
چند خواهر و برادران؟
How many brothers and sisters do you have?
I have one brother and one sister.
یک برادر و یک خواهر دارم. اونها هم قاری هستن یا فقط ایشون؟
Are they reciters as well or
no, it's only me.
فقط ایشون. قرآن توی زندگیشون، توی روابط با افراد انسانی و توی کارشون اگر شاغل هستن چقدر اثر گذاشته واقعا؟
What was the role of Quran in your personal life, in your job if you have any, in your education and in your relationship with other people?
I teach Quran and I also write Quran. So I teach both maqamat and also Arabic calligraphy.
Okay, what was its impact in your life?
I think Quran actually helped to balance my emotion.
میگن خودشون مدرس قرآن هستن و مقامات بله لحن قرآن دارن تدریس میکنن و میگن که احساسات من رو کنترل میکنه.
آداب و رسوم مراسم ماه رمضان در کشورشون چگونه برگزار میشه؟ سنت ویژه‌ای دارن؟
At the traditions of Ramadan month in your country, do you have any special tradition?
We have recite Quran every day with a small groups at mosque and also at sector.
میگن که ما گروه های قرائت قرآن داریم
هم هممون هم توی مساجد و توی گروه های کوچیک حتی.
بسیار خب، از ایشون به عنوان سوال پایانی بپرسید که یه جمله طلایی داشته باشن برای شنوندای عزیز ما که به برنامه افطار رادیو تهران وارد شدن، دارن این برنامه رو میشنوند، یه جمله طلایی بگم.
It's an online radio broadcast program, and they want to have your sentence to the audience of this program. If you just give them a sentence, an advice, or something like this to the audience of this program, you know, it's an online broadcasting program.
Sorry, what do I need to give again?
They want to hear your word to the audience of this program. If you just say them one sentence, what do you say?
Okay, I would say that learning Quran is amazing because Quran covers everything in our life.
میگن یاد گرفتن قرآن خب همه چیز هست و تمام زندگی ما رو پوشش میده. این کار رو انجام بدید، خیلی شگفت انگیزه.
ازشون تشکر کنید و خدا نگهدار.
Thank you so much.
شکران.
شما شنونده جنت آباد رادیو تهران هستید. می‌بینید که جناب آقای سعدی بیت شعر داره میگه که هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. میدونم خیلیاتون این روزها جسماتون اینجاست ولی دلهاتون، روحتون و فکرتون همه در نجف اشرفه. ما ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای تحویلدار، همکار ارزشمندمون که در نجف حضور دارند و میخوان ما را از حال و هوای این ساعات و روزهای نجف با خبر بکنن. آقای تحویلدار سلام میکنم به شما، قبول باشه زیارتتون و طاعات و عباداتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت خدمت شما جناب مجنی، همه شنوندگان عزیز رادیو تهران، جیا همتون خالی نجف، امیر المؤمنین جبار مولا و ایشالله اونایی که اومدن به زودی دوباره صد باره قسمتشون بشه و اونایی که نیومدن میگم آی مردمی که نیامدید امروز ایشالله امیر المؤمنین برات زیارتتون رو بده
انشالله.
بیایید ایوان طلای امیر المؤمنین رو ببینید. خدای من شاهده بهشت روی زمین حرم امیر المؤمنین. جاتون خیلی خالیه. دیشب آقای مجلی گوغایی بود حرم امیر المؤمنین. چه خبر بود مسجد کوفه؟
خوش به حال شما.
وقتی ظاهرا خودشون رو به مسجد کوفه رسنده بودن تا کنار محراب شهادت امیر المؤمنین شب احیاشون رو بگذرانن، چه حال هوایی بود وقتی زن تو حرم امیر المؤمنین اذان صبح رو گفت و تا به اشهد ان علی ولی الله رسید تمام نورهای حرم خاموش شد. صدای گریه مردم بود که انگار ستونهای صحن می لرزید و همون لحظه بود که خدای من شاهده یاد همه تون، یاد همه شنونده ها میگم مرد حاجت دارید، گرفتارید، امیر المؤمنین آقای عالمه، برو ای جدای مسکین خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گداره. اما اگه با تاریخ برگردیم الان مولای ما تو بسته شهادته، حاضر یتیمای کوفه متوجه شدن اون آقایی که نیمه دل شب می آمد علی بود، علی بود و علی بود. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. آقای مجلی من الان دقیقا توی هواپیما نشستم لحظه خروج از نجفه، نمیدونی چه حالی داره، مگه میتونی تو با این حرم وداع کنی؟ قطعا دلت رو نجف جا میگذاری
بله.
و ایشالله به زودی زود قسمت همه بشه
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای تحویلدار. به سمت کربلا در حرکتین یا نه جای دیگه قرار بده؟ برمیگردم ایران.
به سمت ایران.
ایران برمیگردم.
دارم برمیگردم ایران که ایشالله برم حرم امام رضا داغوی همت
انشالله. آقای تحویلدار خیلی سپاسگزارم از شما، برای شما آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
برمونتون برم. یا علی خدا
نگهدار.
کرد دریا، چه دردی میکشد دریا اگر بر جای بنشینم، خدا را در جهان سردی مباد است پای بنشینم. علی
جناب آقای حسنزاده گرامی، که من چندین بار دیگه هم پیام شما رو خوندم و میدونم که الان صدای من رو میشنوی، باز هم به دوستانم یادآوری کردم و دوستانم حتما پیگیر هستند. انشاءالله که این مشکل و گرفتاری شما که واقعا من رو آزرده میکنه وقتی هر موقع این پیام های شما رو میبینم و همچین رنجور میشم، انشاءالله که هرچه زودتر برطرف میشه و ما هم هر کمکی که از دستمون بر بیاد برای شما انجام میدیم. خانم فرزانه فتولایی از تجریش سلام گفتن به همه شنوندگان عزیز و جنت آبادی ها و گفتن عزاداری ها و طاعاتتون قبول درگاه حق تعالی باشه انشاءالله. گفته بله، بنده خودم رو میشناسم و یه فرد دست به خیری هم هستم و در حد توانم خیلی کارها انجام دادم و آخرین بار هم نوشتند که همین 23 اسفند ماه بوده که در سالگرد فوت پدرم یه زندانی رو آزاد کردم و تمام حس خوبش رو هم در زندگیم دیدم. درود بر شما خانم فرزانه فتولایی، خدا به شما خیر بیشتر عنایت بکنه. احمد رضا میر عزیز درود بر تو. ای کاش احمد رضا میر این شعری که نوشتی رو تلفن کنی و خودت هم بخونی که ما بتونیم صدات رو در پویش میدان فلسطین داشته باشیم. ممنون از لطفی که به ما داشتی. خانم دلفانی سلام میکنم به شما، ممنون از لطفتون به برنامه خودتون جنت آباد. نوشتن که خودم که هیچ، همه اطرافیان منو میشناسن، خوب میشناسن، چون فکر میکنم که هیچ چیز پنهانی در پس اخلاقم ندارم و کاملا رو زندگی میکنم. این که ظاهر و باطن آدمی یکی باشه به هر حال یه موهبتیه دیگه، آدمی از ریا و درویی دور میشه. این گونه حمید سلام میکنم به تو، امیدوارم که حالت خوب باشه، ممنون که شنونده ما هستی. آقای ملک جانی ممنون از پیام شما، اگر راجب خودشناسی هم صحبتی هست ما با کمال میل میشنویم و برای شنونده های دیگرمون هم میخونیم و در ادامه هم پیام های شما رو خواهم خوند. اگر تلفنی هم باشه قطعا پخش میکنیم که صدای شما رو هم بشنویم. خب آقای بهاری، ما در ادامه صحبتمون در مورد خودشناسی در خدمت شما هستیم.
مرحوم ده خدا موقعی که به کلمه خودشناسی میرسه مینویسه که خودشناسی به معنای اطلاع بر خود، شناختن خود و عارف به نفس خود شدن هست. بعد این معنای لغویشه، اما ما یک معنای اصطلاحی هم داریم در اصطلاح اخلاق برای خودشناسی که بیان میکنن که شناختن انسان از اون نظر که دارای استعدادها و نیروهایی برای تکامل انسانی باشه، یعنی انسان خودش رو بشناسه نه از بعد ظواهر دنیوی بلکه از بعد ظواهر معنوی، که توانایی نه پاک کردن خودشو بلکه پاک کردن یک محیط رو داشته باشه، پاک کردن یک جامعه رو داشته باشه، و اونقدر این شخص عظمت پیدا بکنه، اونقدر عظمت پیدا بکنه که بر یک مجموعه بزرگی بتونه رهبری